ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من هلن خرمی در خدمت شما هستم با این بخش خبری. کمک 5 میلیارد تومانی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند. در آستانه برگزاری 39مین جشن گلریزان ستاد دیه کشور، حضرت آیت الله خامنه ای مبلغ 50 میلیارد ریال به این امر خداپسندان اختصاص دادند. جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولان و خیران نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود. مراسم افتتاحیه 33مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار ایران در پناه قرآن امروز از ساعت 19 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی امام خمینی برگزار می‌شود. در این دوره 11 بخش نمایشگاهی و 3 بخش فروشگاهی با 70 غرفه تخصصی تازه‌ترین آثار و دستاوردهای قرآنی به مخاطبان ارائه می‌کنند. بخش‌های ویژه کودک و نوجوان با محور بازی‌ها و سرگرمی‌های سالم، تولیدات رسانه‌ای، تازه‌های نشر، آموزش‌های نوین، هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه است. همچنین بخشی از نمایشگاه به فرماندهان شهید و دانشمندانی اختصاص یافته که در جنگ 12 روزه نقش‌آفرینی داشتند و جلوه‌هایی از ترکیب هنر با فناوری‌های نوین در آن به نمایش درآمده است. 33مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تا 18 اسفند از ساعت 16 تا 23 پذیرای بازدیدکنندگان است. پویش کتابخوانی ماه خدا با محور کتاب‌های حاج آقا اجازه و چت با جناب شیطان ویژه گروه سنی کودک آغاز شد. شرکت کنندگان این پویش علاوه بر بهره‌مندی از محتوای آموزشی و تربیتی کتاب‌ها، فرصت دریافت جایزه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس را خواهند داشت. علاقه‌مندان برای تهیه کتاب‌ها و شرکت در پویش ماه خدا می‌توانند عدد 7 را به سامانه 3019-22 پیامک یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه کنند. معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از آغاز نیم سال دوم تحصیلی دانشگاه‌ها با رویکرد آموزش هوشمند از امروز خبر داد. ابوالفضل واحدی گفت با وجود تأخیری که در برگزاری امتحانات نیم سال اول دانشگاه‌ها و شروع نیم سال دوم پیش آمد، دانشگاه‌ها موظفند برگزاری 16 هفته تحصیلی را برنامه‌ریزی کنند.
ما در این نیم سال برای اینکه از این در واقع چالشی که ایجاد شده یک فرصت بسازیم برای حرکت به سمت آموزش هوشمند، چون به هر حال همونطور که استحضار دارید در دنیا آموزش هوشمند الان به عنوان یک الگوی جدیدی در آموزش مطرح شده که اصولا نقش دانشگاه ها رو میتونه به شدت تحت تاثیر خودش قرار بده. بر این اساس ما یک شیوه نامه ای رو تنظیم کردیم و به دانشگاه ابلاغ کردیم که در صورت تأمین برخی الزامات و آموزش هایی که مربوط به اساتید هست، مربوط به دانشجویان هست، تأمین پهنای باند مناسب هست، بتونن تا 25% کلاس هاشون، یعنی از 16 هفته 4 هفته رو به صورت غیر حضوری. در واقع توی اون شیوه نامه ما چون این نیم سال نیم شروعش بود با کارشناسی شروع کردیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از کاهش 14% شمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی خبر داد. حکیم زاده گفت در سال جاری تحصیلی شمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی 148,505 نفر برآورد شده است که در مقایسه با دوره پیشین با 155,106 نفر کاهش 14% نشان می‌دهد. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می توانند فیش حقوقی بهمن خود را دریافت کنند. فیش های حقوق بازنشستگان از طریق برنامه تامین من و سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir قابل دریافت است. افزایش میزان ثبت نام متقاضیان داوطلبی انتخابات شوراها و ثبت حد نصاب‌های جدید. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت در ادوار گذشته روستاهایی که میزان نامنویسی آنها به حد نصاب مورد نیاز نمی‌رسید 4% کل روستاها بودند، اما در ثبت نام اخیر این عدد به 0.5% رسید است. آقای زینی‌وند با ارائه گزارشی از فرایند ثبت نام داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستا گفت استان سیستان و بلوچستان با 39% و استان کرمانشاه با 20% بالاترین میزان رشد ثبت نام را در میان استان‌ها داشتند. وی افزود در تمامی 485 فرمانداری، 1196 بخشداری و تمام استانداری‌ها همه فرآیندهای مربوط به انتخابات به خوبی و کامل انجام شده است.
279063 نفر در این دوره ثبت نام کردند که نسبت به دوره گذشته 12.6% ما رشد ثبت نام کنندگان در این دوره رو در شوراهای روستا داشتیم. همچنین در حوزه مشارکت بانوان در ثبت نام برای تصاحب کرسی های انتخاب شورای روستاها ما 3% رشد داشتیم، یعنی از 7% دور گذشته بانوان ما 10% به 10% رسیدند.
سخنگوی ستاد انتخابات همچنین درباره نحوه اعتراض رد صلاحیت شدگان تصریح کرد. داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده است از 17 تا 20 فروردین فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند. رسیدگی به این اعتراضات در هیئت نظارت شهرستان از 21 تا 27 فروردین انجام خواهد شد و پس از آن لیست نهایی نامزدها منتشر می شود. معاون رفاه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت با حذف دهک‌بندی از معیارهای پرداخت یارانه نقدی فعلا یارانه نقدی کسی قطع نمی شود. آقای اندایش همچنین به رسیدگی اعتراض 1 میلیون نفر از افرادی که یارانه نقدی آنها قطع شده بود اشاره کرد و گفت یارانه 450,000 نفر مجدد برقرار شده است. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت اگر روزه‌داری به صورت صحیح همراه با تغذیه متعادل در وعده‌های افطار و سحر انجام شود می‌تواند بخشی از راهکار جامعه پیشگیری و کنترل چاقی و بیماری‌های غیرواگیر باشد. آقای اسماعیل زاده افسود:
ماه مبارک رمضان فرصت بسیار خوبی هست برای پرداختن به سلامتشون. دریافت کالری محدود میشه، محدودیت دریافت کالری میتونه با کاهش وزن در افراد همراه باشه و طبیعتاً میتونه روی کاهش التهاب، کاهش کبد، کنترل قند و چربی ها خیلی میتونه اثرات خیلی خوبی داشته باشه. افراد مصرف مایعات مدر مثل چای، قهوه، اینا رو به حداقل ممکن برسونن. مصرف نمک رو کم بکنن. اگه زیاد استفاده بشه تشنگی رو در طی روز تحریک میکنه. در وعده غذای افطار سعی کنن افطارشون رو با یک نوشیدنی نسبتاً ملایم یا گرم در حقیقت باز کنن، با خرما، نه با بامیه و زولبیا. بعد از اون در حقیقت با یک وعده غذای سبک افطار رو سعی کنن سرتاش هم بیارن. افراد که لاغر هستن حتما بین افطار شامشون فاصله وجود داشته باشد، اما افرادی که وزنشون اضافه هست سعی کنن افطار شام رو با هم بخورن که کالری دریافتشون محدودتر بشه. تا آخر شب حتما یه واحد میوه فراموششون نشه. شیر و ماست حداقل 2 واحد که در وعده افطاری که در وعده سحری استفاده کنن. گنجاندن میوه ها و سبزیجات به ویژه در وعده غذای سحری خیلی میتونه هم به جلوگیری از گرسنگی و هم تشنگی کمک شایانی بکنه.
جلسه رسیدگی به پرونده 3 متهم مرتبط با حوادث تروریستی اخیر و از عوامل تخریب و آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی کوی نصر تهران در دادگاه انقلاب برگزار شد. این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامای اشکان مالکی فرزند علی حیدر، مهرداد محمدی نیا فرزند محرم، آرمان معرفتی فرزند محمد صالح بود که نماینده دادستان با حضور در جایگاه کیفرخواست متهمان را قرائت و روند شکل‌گیری اقدامات مجرم آنان را تشریح کرد. اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و گروه‌های متقاسم برخلاف امنیت کشور، وارد کردن خسارت حدود 50 میلیارد تومانی به مسجد، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ایجاد رعب و وحشت از جمله اتهام‌های این افراد است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت آنی قراردادهای پیش فروش ساختمان خبر داد. آقای بابایی گفت اجرای این بند قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول که از کلان شهر مشهد شروع شده از امروز به تدریج در سراسر کشور عملیاتی می شود. به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ثبت آنی قراردادهای پیش فروش ساختمان کلاهبرداری های ملکی کاهش پیدا می کند. از سومین سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران رونمایی شد. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت این سیاهه نسبت به نسخه قبلی ارتقا یافته و به نقش منابعی مانند کشاورزی، پسماندسوزی و فعالیت‌های معدنی در آلودگی هوا پرداخته شده است.
بر اساس آمار از ابتدای سال تا کنون 170 روز هوای ناسالم در شهر تهران ثبت شده، نزدیک به نیمی از سال. مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران:
بیش از 11.3 میلیارد دلار در یکی از گزارش‌هایی که بنده مطالعه می‌کردم خسارت ناشی از آلودگی هواست در ابعاد مختلف در سطح کشور.
در همین شرایط شهرداری تهران از سومین سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران رونمایی کرد. گزارشی جامعه که از 20 دستگاه و سازمان جمع‌آوری شده. آخرین سیاهه انتشار به 8 سال پیش برمی‌گردد. سیادت، مدیر اجرایی طرح سیاهه انتشار:
تولید سیاهه انتشار به نظر من تو کشور ما به یه معنا سنت شکنی است. معمولاً سازمان‌ها به سختی داده‌هاشون رو به کسی دیگه میدن.
سندی که سهم دقیق آلاینده‌ها رو در دو حوزه منابع ثابت و متحرک مشخص کرده و امکان پیش‌بینی 72 ساعته آلودگی هوا رو هم فراهم می‌کنه. اگرچه متهم اصلی همچنان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرونه، اما سهم آلاینده‌های ثانویه پررنگ‌تر شده. فاطمه کریمی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفی هوای تهران:
منابع ساکن مثل جایگاه‌های عرضه سوخت با تولید مواد عالی فرار یا بی او سی ها که پیشساز ذرات معلق یا پی ام 2.5 هستند، منابع کشاورزی، نیروگاه ها و پالایشگاه و حتی منابع خانگی.
صدیق ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست:
با این نتایج مطالعات ما میتونیم حتما برای بحث سیاست گذاری های بعدی و برای پیدا کردن راهکارهایی که این دفعه دیگه دقیق تر هست حتما بایستی گام برداریم و اقداماتی رو انجام بدیم.
اگرچه این سند میتونه نقشه راهی برای تصمیم گیری ها و مصوبات باشه، اما همچنان نیازمند جبران عقب ماندگی های گذشته و اجرای کامل قانون هوای پاک هستیم. سمیه رفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشون میده رقمی که بخواد برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته بشه یه چیزی بالغ بر 10 همت.
6 ایستگاه سنجش کیفی هوا افتتاح شد تا تعداد این ایستگاه ها در سطح شهر تهران به 25 ایستگاه برسه. فاطمه هنر، خبرگزاری صدا و سیما.
با راه اندازی شهر بین المللی سلامت، شیراز قطب پزشکی غرب آسیا می شود. این شهر به عنوان نخستین و تنها منطقه ویژه اقتصادی سلامت کشور 1000 هکتار وسعت دارد.
شتاب در توسعه شهر بین المللی سلامت شیراز، شهری که با ایجاد زیرساخت ها حالا فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. منصوری، مدیر عامل شهر بین المللی سلامت شیراز:
شهر بین‌المللی سلامت شیراز به عنوان سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی شیراز، بزرگترین بستر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت در غرب آسیا است.
شهر بین‌المللی سلامت شیراز در زمینی به وسعت 1000 هکتار در 4 مرحله با شاخص‌های گردشگری، سلامت و تندرستی ساخته خواهد شد.
کاربری‌های درمانی، هم بیمارستانی هم کلینیک، کاربری اقامتی و هتل، کاربری آموزشی دانشگاهی و پژوهشی، کاربری های ویژه سالمندان، کاربری های فرهنگی، تفریحی، رفاهی.
با توجه به اینکه شیراز قطب پزشکی کشوره، قرارگیری در مجاورت کشورهای حوزه خلیج فارس، شهر سلامت فرصتی را برای جذب توریست درمانی ایجاد می‌کند. هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
بیمارستان قدیمی ما بیش از ظرفیت معمولشون دارن، پذیرش بیمار دارن، نیاز هست که ما در این قسمت حتما توسعه بدیم مراکز درمانیمونو و مخصوصا در بس توریست درمانی یا گردشگری سلامت.
دولت برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شهر بین المللی سلامت شیراز تمهیدات ویژه‌ای همچون امکان خرید یا واگذاری زمین با ارائه تسهیلات، ورود آزاد و بدون عوارض ماشینالات، صدور پروانه و تأسیس مجوز با ضوابط مناطق ویژه و برخورداری از معافیت مالیاتی 7 ساله ارائه می کند.
مرحله نخست شهر بین المللی سلامت در زمینی به مساحت 138 هکتار تمامی زیرساخت‌های اون فراهم شده و آماده واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:10 است. با تشکر از توجه و همراهیتان و خدا نگهدار.
زمستون
برای تو قشنگ پشت شیشه
یه چای گرم خانواده دوران
خانه گرم گرمای پایدار
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق گزارش های اعلام شده بیش از 9 میلیارد دلار انرژی سالانه در ساختمان های ایران هدر می رود. این اتلاف شامل حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 33 میلیارد کیلووات ساعت برق می باشد که به دلیل ضعف عایق بندی، درز های نامناسب و استفاده از تجهیزات ناکارآمد اتفاق می افتد. این میزان هدر رفت انرژی بیش از دو برابر میانگین جهانی است و نشان می دهد بخش بزرگی از مصرف انرژی کشور در ساختمان ها تلف می شود. فشار مضاعفی بر شبکه های گاز و برق وارد می کند و هزینه های مردم و دولت را افزایش می دهد. اما راه حل در دست ماست. با بهبود عایق بندی دیوارها، استفاده از پنجره های استاندارد، نصب تجهیزات گرمایشی و سرمایشی کم مصرف و رعایت دقیق الگوی مصرف در خانه می توان بخش زیادی از این هدر رفت را کاهش داد و همزمان قبض انرژی ها را پایین آورد. هر قدم در اصلاح مصرف انرژی در خانه، صرفه‌جویی در گاز، برق و انرژی، یعنی حمایت از منابع ملی، کاهش هزینه‌های خانوارها و ساختن آینده‌ای پایدارتر برای ایران.
انشالله که هممون از این سرمایه ملی به درستی استفاده کنیم و در حفظ و مصرف این منبع انرژی کوشا باشیم.
پیام ولایت.
مرتب میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بونش. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میگم اون این ناو رو به قعر دریا رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره، شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبیست. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی.
در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرفه‌جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور می شود.
Thank you.
در دیگران میجویم، اما به جان دوست انسان نمیآمیز من حتی نشانی بود. من گر تو گم گشتم مرا در خود صدا میزن تا پاسخم را بشنوی. اشوارتان دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. در آتش خزانه شد قبوس شعر من، سردی مکن با این چنین آتش به جاده گفتی بخواد خواندم مگر که گوش نسپردی. حالا که لالم خواستی از خود به خانه یوز. ای دوست ای دوست ای دوست ای
وقت همه شما دوستان به خیر باشه. خیلی ممنون و سپاس از اینکه با ما همراه هستید. انشالله که در هر کجا هستید ایام به کامتون باشه و در این روزهای سرد زمستانی در کنار کانون گرم خانواده لحظات ناب و پرباری و سپری کرده باشین. امیدوارم که تا این از پخش برنامه‌مون راضی بوده باشین. با ساعت 15:59 دقیقه از پخش رادیو سبا با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز